أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خير الصلاة والتحيات على خير خلقه وأفضل بريته حبيب الله العالمين وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا عبد القاسم المصطفى محمد. بیته طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات والارضین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. فتول عنهم یوم یدعو الداعی الی شیء نکر خشعن ابصارهم يخرجون من الاجداف كأنهم جراد منتشر مهطعين الى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه اني مغلوب فانتصر. منظر مبارك سربران معظم سخن در ادامه آیات بینات سوره شریفه قمر می باشد. به سمع مبارک رساندیم. خداوند سبحان تعبیر فرمود در آیات این سوره مبارکه در آن بخشی که پایان عرایض نوبت قبل بود، حکمتون بالغتون فما تغل نظر. از آیات بینات قرآن تعبیر به حکمت شد. آنچه گفته می شود در این مجموعه حکمت است. اون استحکام لازم در این مطالب وجود دارد. اون ثبات لازم در این مطالب وجود دارد. برخلاف دستاوردهای ذهن بشر که اینها تغییر دارد، تحول دارد، شرایط زمان و مکان دگرگون می کند اینها را، آیات بینات الهی و آنچه خداوند تثبیت اون فرموده است، اون قرار خودش رو دارد. حکمتون بالغتون، حکمت نیم پخته نیست، حکمت تمام پخته است، رسیده است با اون پختگی که خیش. بالغتون فما تغن نظر، اما چه بکنیم که ادهی را این نظر متاسفانه جوابگو نیست، به این معنا که اونها پذیرای این تنظیر الهی و این انذار حق نمی شود. اگر این چنین است بس است. فتول عنهم، بازگو شد که اوقات انبیاء الهی و فرصت های اینها نباید تضیع شود. به این اصلی است به طور کلی در باب تبلیغ، در باب تعلیم، در باب هدایت. اگر مختصر امیدی باشد، معلم باز هم کار خودش می کند، حالی کار خودش می کند. اما اگر احساسی دست دهد که هیچ امیدی برای هدایت نیست، برای پذیرش نیست، زمینه وجود ندارد، اینجا دیگه زمین شوره حاصل بر نیارد، در او تخم عمل زایه مگردد. اینجا حیف اوقات شریف انبیاء الهیست، حاضیان است، معلمان است، منیان است، صالحان است، مصلحان است، وقت خودشون هدر کنند. اینجا باید دست دهد، بگذارند و بگذارند. فتول عنهم، پیغمبر رو برگردانید، رها کنید اینها را. فتول عنهم، باشد یوم یدعو الداعی الی شیء نکر. امروز شما اینها را دعوت کردید، اما در قبال دعوت شما اون اجابت لازم را نداشتن، می توانستند اجابت کنند، اجابت نکردند. بیان و دعوت شما امروز دعوتی بود بسیار حلیمانه، شیرین، با محبت، با دوستی، با آرامش. اینها در نهایت منت اینها به تعبیر عامیانه کشیدید و دعوتشون کردید، اینها لطف کردید، دست بر سرشون کشیدید و دعوت کردید، جواب ندادن. اما فردا اینها دعوتی خواهند شد که اون دعوت در نهایت شدت، در نهایت غلظت، در نهایت خشونت و در نهایت تحقیر شخصیت اینهاست و چاره ای جز اجابت ندارند. اینجا این دعوت رو پاسخ ندادند، اما اونجا اون دعوت را جز پاسخ دادن چاره ای ندارن. یوم یدعو الداعی الی شیء نکر، اینا در عالم دعوت می شوند. دایی است دعوت می کند منادی حق. یوم یدعو الداء مشخص است یوم الدعوه. باز این هم از اسامی قیامت است. روزی که انسان ها دعوت می شوند، دعوتی که بدون اجابت نمی ماند. تمام انسان ها مجبور به اجابت این دعوت هم و پاسخ می دهند طوعن او کرها، بخواهند و نخواهند است. یوم یدعو الداء، خب طبق معمول از عالم قیامت تعبیر به یوم می شود به لحاظ آن روشنی، به لحاظ آن فضای علمی که عالم قیامت رو گرفته است، که در قیامت به هیچ وجه مایه جهل نیست، هر آنچه هست علم است. یوم یدعو الداء، می خواند داعی حق. امروز هم خام جواب ندادید، فردا داعی حق می خواند، اما به چیزی که الی شیء نکر. کلمه نکر از ماده نکره می آید. این ما در اسامی داریم، گاه اسم نکره است، گاه تعریف میشد معرفه است. در تمام زبانهای دنیا ما اسامی نکره و معرفه و این تقسیم اسم رو داریم. در ادبیات عرب الحرف و تعریف اول نام فقط فنمتون هر رفته قول فیهن نمت، کلمه نمت ان نمت که شد میشه معرفه به اصطلاح ابن مالک. یا زمانی در اون ساعت که ما را وقت خوش بود، ابتداء تحصیل بود در نحو، ذوق این بود که منظومه ادبی گفته شود. در باب معرفه و نکره گفته بودیم که و ربت اجعل سمتا للنکره که نحو رب شجر زی ثمره. خود علائم نکره داریم و علائم معرفه داریم در ادبیات. اینها در جای خویش بازگو می شود. در پارسی همین رو داریم. در پارسی میگوید مردی سخن گفت، این مرد مشخص است. یک مرد گفت، اگر یک مرد نمیگفتید اینجا 3 میلیارد جمعیت مرد دنیا و ذکور دنیا رو شامل میشد. اما حالا که میگید مردی سخن گفت، شما نظر به یه مرد دارید. یک مرد سخن گفت، یک مردی سخن گفت، مردی سخن گفت، اینها همه علائمی است که تمیز میدهد، تعریف میآورد خلاصه کار در پارسی. اسم نکره نیست که شناخته شده نیست برای ما و نوعاً برخورده با یه چیز نکره، برخورده با یه چیز شناخته نشده، یه حولی در انسان ایجاد میکنه. شما وقتی یه چیزی که میشنید راهی که رفتید، مسیر رو که بلدید، جادهی رو که رفتید، چطور میرید؟ یه رانندهی که این مسیر زیر پای اوست با یه اطمینان خاصی میرود، اما گاهی وقت این راه براش ناشناسه. اولین بار رفته توی راه ترانزیتی کشور خارجی جایی، میگه چون این راه بلد نیستم نمیتونم مثل همیشه برم. وقتی که مسیر نکرست برای ما یه احتیاطات ویژه ای را لحاظ میکنیم. یه غذایی رو که میدانید چیست، همیشه دستپخت سرکار لیر نوشجان فرمودید و میدانید طعمش چیست، وضعیت چیست، اینو تا میرسید سریعا نوشجان میفرمایید و معطلی ندارید. اما وقتی یه غذایی است که براتون ناشناخته است، اینو با احتیاط مزمزه میکنید قدم به قدم، گام گام، بعد میبینید نتیجه موفق است، اونگاه ادامه میدهید، با شور و اشتیاق میخورید. خود شیء نکره اضطراب میآورد. خود برخورد با نکره انسان رو دچار نگرانی میکند، هول میکند. فرمود شما رو میخوانند الی شیء نکر، به یه شیئی که 100% نکره است، یه عالم نامعنوس. هیچی قیامت برای جمع و جماعتی معنوس نیست. یه انسان هایی هستن که تمام قیامت براشون از در و دیوار عالم قیامت وحشت میبارند. اونها اون حالت استرام و نامعنوسی با اون عالم را دارند. و به طور کلی هم اساسا الان اگر تصور کنید، خب واقعا شیء نکر قیامت برای ما. حالا اینها که اون روز براشون نکر، اما در کل احوال قیامت، اوضاع قیامت و حالات اون نوعاً برای بشر تعریف شده نیست به اون معنی. ما در همون حد گزارشات حضرت حق میتوانیم شناخته به قیامت و وقایع اون پیدا کنیم. خوشان ابصارهم، این آن مطلبیست که عرض کردم. چون اون نوکر و اون حالت ناشناختگی و استراب براشون پیش میاد، بعد نتیجه اون میشود که خوشان ابصارهم، میبینید که نگاه های اینها خشوع میامد. بارها متذکر شده این که ما کلمه خضوعی داریم و خشوعی داریم. هر دو به معنای به زیر آمدن و فروتنی است و هر دو به معنای آن است که میشکند غرورها را. هم خضوع و هم خشوع اینها ضد غرورند. با این تفاوت که کلمه خضوع نوعاً در مورد نرمش های ظاهری به کار برده می شود. در قرآن هم مصادیقش می بینیم که اونجا اشاره می کند قرآن که اگر بخواییم آیه نازل می کنیم که گردن های اینها را خاضع می کنیم، اعناقشون خافزلت اعناقهم، اونوق اینها و گردن اینها، اون گردن افرازی اینها را به زیر می آوریم، یه کاری می کنیم، یه بلایی به سرشون می آوریم اگر بخواییم، یه مصیبتی به سرشون می آورد که اینها گردنشون به زیر بگیرند و اون غرورشون بشکنند اگر بخواییم. یه اشاره می کنه کما که خدا این کار کرده است، با جمع و جماعتی کرده است، شاید با همه ای ما این کار شده باشد، در جای خودش می رسد این گردن هامون به زیر می آورد. یا در اون فراز دیگر از سوره شریفه داریم که در مورد زنان نبی خداوند سبحان میگوید که فلا یخزعن فلا تخزعن بلطول، زنان پیغمبر شما خضوع در گفتارتون نداشته باشید. اینجا خضوع در گفتار یعنی نرمش نابجای در گفتار، شما قنجی دلالی نازی کرشمی در سخن مباد داشته باشید. اگر میخواهید سخن بگویید، سخن شما ممکنه شما بر اساس نرز نگویید، اما ممکن مخاطبتون مریض باشد. شما نسبت به گفتار خودتون فقط مسئولیت ندارید، نسبت به شناخت محیط و مخاطبتون هم مسئولیت دارید. من چه، من که نظرم سوء نیت نبود، من که سوء قصد نداشتم، ما که نمیخواستیم گناه کنیم. خود طرف مقابلتون نگاه کنید، فلا تقصن بالقول لیتمع الذی فی قلبه مرض، اون آدم مریض که صدای شما رو میشنود و این شیوه برخورد شما و نگاه شما را و لبخند شما را میبیند، او چه میکند؟ او چراغ سبز میبیند، به احساس میکند که خب زمینه ایست. پس شما حساب کار خودتون داشته باشید، شما اون حفاظت و عفت خودتون رو در کلام داشته باشید و در گفتار. اینجا فلا تخزعن بالقول خضوع به گفته نسبت داده میشود، خضوع به گردن نسبت داده میشود، خضوع به اندام نسبت داده میشود. اما خشوع جایگاه اون درون است، از درون برمیخیزد، از قلب برمیخیزد. اون قلبن خاشع، قلب خاشع همیشه توصیف می شود در متون روایی. و در باب نماز می بینید که خداوند سبحان هنگامی که توصیف مسلم و نمازگزاران می کند، اینها کسانی هستند که در نمازشون خشوع دارند. یعنی در نماز این که صرفا انسان سرش پایین بندازد، دستش اینطور بگیرد، گردنش کج بکند، این به ظاهر تمام مطلب این نیست، نه، این در صورتی درست است که از درون برخواسته باشد. اگر قلب انسان مسلمان در نماز خشوع برای خداوند سبحان داشته باشد، که خشوع اون جان اصلی و روح اصلی نماز است که قلب تسلیم خدا باشد. اگر شما عزیزان میبینید که در نماز مشکل داریم، بعضن شاید هممون داشته باشیم، کم و زیاد دارد، حالا به هر حال جماعتی ممکنه بیشتر یا گروهی کمتر، به لحاظ این که اون قلبمون خاشع نیست در نماز برای خدا، یعنی محبت خدا رو در دلمون این الصلاح حس نمی کنیم، اون جلال حق رو الان ما متوجه نیستیم. یعنی در یه نوبت دیگری همین که دو جلسه قبل به مناسبت پیش اومد عرض کردم، توجه نداریم که با چه سخن میگوییم. و علم اذا ما قلت ما تقولو و من تناجی و من المسئولو، به تعبیر سید بحرالعلوم، ما حواسمون نیست داریم با کی صحبت میکنیم. اون محبت حق و جلال الهی در قلب ما منعکس نشده است، بسید دلمون آرام نیست. و الا اگر بدانی اون خشوع قلبی بیاد که امکان نداره یک ثانیه شما در نماز فکرتون جای دیگه بره، دلتون جای دیگه باشد. اگر ما در ظاهر اون خضوع رو نداریم، به لحاظ این که اون خشوع باطنی رو نداریم. بسید طبعا این چنین است که جایگاه خشوع قلب و جان و روح آدمیست. نهایت با این نکته که طبیعی است اثر هیچگاه در قلب که باقی نمیماند، یعنی اگر یه انسانی تواضع قلبی دارد، خشوع قلبی دارد، اثرش امکان نداره در ظاهر دیده نشود. اون انسانی که دل او نرمش دارد و فروتنی دارد، اولین اثرش با خداست، اونگاه با قلب. باید اون اثر خشوع قلبی دیده شود در برون، در عمل کرد و در منظر دیده می شود. و اولین جایی که اثر تواضع روح و جان آدمی دیده می شود، عزیزان، در نگاه است، در چهره. اونگاه نگاه، صورت آدمی تابلویی است که اون تواضع درونی و نرمش درونی انسان رو نگاه میکنند. بدون تعارف گاه با بعضی افراد انسان برخورد میکنند، در چهره های اینها میبیند مشخص اصلا که اینها هیچ نرمشی به هیچ کس ندارند، اصلا نگاهشون، چهرهشون یه حالت زخم به یه حالت درشتی، یه حالتی رو دارد که انسان احساس میکنه خیلی در برخورد با این فرد نیست، همان بهتر که همینجا مطلب رو تمامش کنیم. نه، نمیشه و چشم ما بذاشتیم از مطلب خودمون. اما گاهی چهره هایی میبیند انسان دوست میدارد که ادامه بده مطلب رو. اینجا خیر میبیند، اینجا در این چهره امید میبیند. این چهره ایست که در درون تواضع دارد، خشوع دارد، حالا آثارش در ظاهر دیده میشه. و بیشترین نکتش همینطور که عرض کردم نگاه هست، خود نگاه، نوع نگاه، نوع حرکات بصر و نظر انسان، اینها برخواسته و منبعث از اون خشوع یا عدم خشوع درونی انسان میتواند باشه. کما که بارها در قرآن این مطلب رو داریم. در اینجا هم خداوند فرمود خشع عن ابصارهم، اینها در قیامت وقتی که خوانده میشوند به اون شیء نکر، دیگه تمام وجودشون رو خشوع میگیرد، تمام اون کبرهایی که در دنیا داشتن به زیر انانیت ها میخوابد، ذلت ها آغاز میشود و اثر اون نرمی و اون نرمش درونی در اولین جایی که دیده میشود در صورت اینهاست و در چشم های اینهاست. خشع عن ابصار، چشم هاشون تو خزانه میماند، با خشوع میماند. یخرجون من الاجداف کأنهم جراد منتشر، اینها یخرجون من الاجداف، از جدس ها بیرون می آیند. وقتی که صداشون می زنند، وقتی که در قیامت ندای حق و منادی حق می آید و اینها دعوت می شوند، خارج می شوند از اجداف. کلمه اجداف جمع جدس، جدس در لغت عرب به معنای اهل قبر، جدس به معنای قبر است. اینها از قبرها خارج می شوند، مانند جراد منتشر، مانند ملخهای پراکنده. حالا جزء دوم کلام را عرض می کنم، بخش اول رو بگویم. توجه دارند عزیزان به سروران معظم که بارها گفته این یخرجون من الاجداس. قرآن را خداوند سبحان تعبیر به خروج از قبر دارد. در معارف نورانی شیعی خود مبحث قبر یه بحث مستقل قوی است و متذکر شده این ما در مواردی از سخن به این ماجرا. خروج از قبر وقتی که گفته میشه معنای اولی و خروج از جدس معنای اولی که در ذهن می آورد، شما ذهن مبارکتون منعطف میشود به همان که الان ما میبینیم، به این قبرهای بیرونی که الان میبینیم که خب عزیزانمون رو درون همین قبرها می نهیم و دفنشون. یکی از واجبات کفایی که بر هر مسلمان واجبه، هیچ استثنا هم ندارد، 1,300,000,000 مسلمان، یکی از واجباتی که همشون دارن تجهیز المیته، اینی که میت رو تجهیز کنن. حالا تجهیز میت عبارت از تقصیلشه، عبارت از تکفینه، عبارت از نماز است و تدفین. این چهار کار رو میگن تجهیز المیت. تجهیز عبارت مثلا عبارت عجیبی است، مجهز کردن میته. و اینها اسراری دارن، اثاری دارد در باب فقه، در تجهیز میت خیلی مباحث مفصلی داریم، چه ظرافت هایی، چه دقت هایی، چه جور این کارا انجام بشه، با چه انضباطی باشد، خیلی بحث دارد. تا فرعی نرویم و بماند این حساب در جای پیش. این از وضعات هر مسلمان است که میتی را اگر شنید، سمع شنید که انسانی جان داده است، وظیفه همه مسلمان هاست که برن دفنش کنن، منتها چون واجب کفایی است، هم واجباتش هم مستحبات این کار، اگر جمعی اقامه کردن، قیام کردن این کار رو انجام دادن، از بقیه به حمد الله ساقط میشن. اما سقوطش هم سقوط کلی نیست، مرائیان ساقط میشود. یعنی چه؟ یعنی که با چشمشون باشه اگر این آقا اشتباه کرد در انجام دادن مسائل تدفین، در مسائل تجهیز، اینا مقصرند. اگر بعدن باید برن بگن اشتباه، مرائیان اگر دل کردی مطلب اون کسی که انجام میداد، اینا باید برن کار رو انجام بدن. این احترام میت است که یه مسئولیتی به دوش هم، این که بفرمایید آشناسی آشنا نداره، یعنی که من ولی میت هستم، آشنای میت هستم، همسایه من است یا همشهری، نه، همین که مسلمان است، غربی باشد، شرقی باشد، سیاه باشد، سفید باشد، به دوش هم مسئولیت میاره. هر که بشنود و بداند و بتواند، بداند و بتواند، این دو مسئله اگر باشه این وظیفه است. خب این کاریست که ما انجام میدهیم و در همین قبرها میگذاریم و این جنازه رو. عمق قبر مستحب است که قدر یک قد کامل باشد، حداقل آن در ترقبه باشد، تا حد ترقبه باشد عمق این قدر. بگذارید توی خاک و بدن موارات کنیم. اون کلمه موارات، وارا یواری مواراتن، به معنای مستوریت کامل است. کاملا مستورش کنیم. این باید اینطور باشد. حالا همین قبر با این خصوصیاتی که دارد، با این جزئیات و کلیاتی که درش مطرح میکنه، خب خیلی انسان‌ها که در عالم وجود میمیرند و جان میدهند، اما اینها به هر دلیلی که نمیدانیم اسرار اون رو مانند بقیه اسرار مرگ پوشیده است بر همه ما، اینها جسد ندارند، جثه ندارند، قبر هم ندارند. خیلی از انسان‌ها اینها در اعماق دریا رفتند، جان دادند و اسیر حیوانات دریایی شدند. خیلی از انسان ها اینها تکه تکه شدند، پودر شدند. مگر ما خاطرات دارند عزیزان، بر حال بر دوش مردمان ما کم ارواح تشییع نشد از این شهدای گران قدر که اینا بدن نداشتن، میگفتن روح مطهرشون رو تشییع کردیم. روح تشییع میشد، جسم نبود که تشییع بشه. خیلی اون که این تا بدن میسوزد اصلا جزاله میشه، زغال میشه، نیست بدن نیست. مثلا طبعا قبری هم وجود نداریم، اون قبری که میگن که مال جسده، مال روح که نیست. پس قبر معنا ندارد. قرآن میگوید یخرجون من الاجداث، اینها در قیامت از قبرها بیرون میان. اونا که قبر ندارن چیکار میکنن؟ اونا از کجا بیرون میان؟ اونا نیستن؟ از این بالاتر، از نشانه های قیامت که قبل از خود قیامت محقق میشود، نه اینکه در قیامت، قبل از محقق قیامت، یکی از کارهایی که انجام میشه چیه؟ اینه که و ازل عرض مدت و القت ما فیها و تخلت، زمین ول میشه. یعنی تمام اجزاء زمین الان حالت چه دارن؟ حالت ترکیب دارن، تجزیه میشه. تمام اجزاء زمین تکه تکه میشوند، پراکنده میشوند، تمسک خودش رو زمین از دست میدهد و اونگاه خالی میشه، هیچی روش نمیمونه، هیچی توش نمیمونه. خب این قبرهای ما که همینجاست، و ازل ارض مدت و الغت ما فیها و تخلت، یک قبر به این معنی که ما میگیم روی زمین باقی نمیمونه که یخرجون من الاجداس و اینا صدا بزنن از قبر در آیان. پس این چیست؟ باز میگردد به همون مبحثی که بارها به شیوه های مختلف و از ابعاد گوناگون مطرح کرده این محضر مبارک عزیزان، که مراد از جدس، مراد از قبر، مراد از همون مباحث طولانی که شنیدید، مباحث سؤال و جواب و مساعدت القبر، بازجوی مقدماتی در عالم قبر، در قبر است بازجوی مقدماتی. همون اینکه در دادگاه کلاسیک ابتداعا کار در دست بازپرس محترم است، بعد میرسد بعد از تکمیل پرونده به دست قاضی گرانقدر که میخواهد صدور رأی کند، اون بازپرسی ابتدایی، بازجوی ابتدایی همه در قبر است. یا این که شما لطف میکنید در حق میت مسلمانی و دوستی عزیزی میشنوید، میگید شب اول قبل شب راش چه بخوانیم؟ نمازی بخوانیم، لیلت الدهر، چقدر هم فضیلت دارد، چقدر هم اثر داره در روایات. لیلت الدهر ما براش بخوانیم، به یادش باشیم، اون زیغ القبر، زنگ القبر اونها میگیردش. همان گونه که بارها عرض کردیم در متون معارف شیعی و کلام شیعی، قبر عبارت از عالم قبر است. قبر و جدس عالم قبر است. و عالم قبر لا معنا له، معنایی ندارد الا همان که من ورائهم برزخون الى یوم یبعثون. اون عالمی که حد واصل عالم دنیاست و عالم قیامت، به آن عالم قبر میگویند. یه عالمیست، هیچ استکاکی با دنیا ندارد، منافاتی هم ندارد، در عرض این عالم هم بود، در طول این عالم هم وجود دارد. و جنس اون عالم یه جنسیست بین جنس قیامت و بین جنس دنیا، یه عالم مستقل کامل که تمام انسان‌ها باید از ممر اون عالم رد بشن تا به قیامت برسند و همه وارد اون میشوند. و من ورائهم برزخ، این اسمش قبره، این رو عالم قبر میگویند، جدس میگویند. یخرجون من الاجداس، از اینجا بیرون میان، از این عالم. و تمام انسان‌ها در این عالم وارد میگردن تا زمانی که آخرین سکنه روی زمین جان ندهند، اونهایی که باید حاضر در قیامت بشوند، وارد برزخ نشوند. گویا مثل این که یه مجموعه فرض کنید، یه مکانیست، یه سالونیست، مثلا از میکنم به ذهن عزیزان بیاید که این درب انتهاش باز نمی کنند، ورودیش بازه اما خروجی ندارد. خروجیش که باز میشه، آخرین نفر که وارد شد اونگاه خروجی رو باز میکنند. آخرین نفر که بیاید اونگاه خروجی برزخ باز میشوند. به انسان ها یخرجون من الاجداث، رسول خدا در برزخ است، صدیقه طاهره در برزخ است، امیر المؤمنین در برزخ است، تمام انسان ها الان در برزخ است. نه کسی پا به بهشت نهاده است، نه کسی در دوزخ وارد گردیده است، نه کسی به قیامت رسیده است. تمام انسان ها در این عالم به سر می برند. حال با همون تعاریف و با همون تعابیری که مجرد این بحثا رو گفتیم خدمت عزیزان که اما روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران، مقامات انسان ها در برزخ یه دورنمایی است از مقاماتی که فردای قیامت خواهند داشت، یا یه چیزی است، یه مراتب تضعیف یافته است از نعم الهی، یا یه مراتب تضعیفی است از دوزخ و قهر خداوندگاری. این وضعیت انسان هاست در اون عالم. خب حالا برای ترسون دل عزیزان عرض نمی کنی، خودمون اصلا بیشتر باید به ترسیم بحثی نیست، اما خب ظاهرا که عالم سختی است، ظاهرا هم این است که بسیار عالم دشواری است. خدا عالم برزخ این سهولت های دنیا رو نداره، راحتی های دنیا رو نداره، آزادی های دنیا رو نداره. این وضعیتی که ما در دنیا داریم اصلا تصورش نمی شود در برزخ، و وقتی که موشه کافی می شود اون روایات برزخ، یه مسائلی به دست می آید که شاید بعض از اونها رو در محضر قرآن عرض می کنم بنده تا کنون نتوانستم و جرأت نکردم بازگو کنم در مبحث و سخنرانی یا گفتگویی. مطالبی وجود دارد که میشه گفت واقعا دگرگون می کند اصلا فکر و همه چیز انسان رو، شاید هضمش برای پاره ای از عقول دشوار باشد. فرمود خوشان ابصارهم یخرجون من الاجداس، اینها از جبس ها و قبر ها بیرون میاند، از عالم قبر بیرون میاند. به چه شیله که انهم جراد منتشر، یه سالن تاریکی رو فرض کنید انسان ها توش تلمبار شدن دارن خفه میشن، یک مرتبه در رو باز دارن، اینا چندین ساعت تو تاریکی موندن، چشمای همشون اصلا با نور الان انعکاس نور اذیتش میکنه، نمیتونن ببینن. حالا یه مرتبه در باز بشه، اینا که دارن خفه میشن از بی اکسیژنی، یه مرتبه در باز بشه بخوام بیان بیرون، چه حالتی دست میده؟ یکی این طرف میذاره، یکی اون طرف میذاره، یکی رو هم میفتن، یه وضعیت خاصی. خداوند این خروج انسان ها از عالم برزخ و ورودشون در قیامت رو تشبیه میکند که انهم جراد، جراد ملخ، شیره راه رفتن و پرواز ملخ شیره مخصوصی است. هیچ حیوانی در بین پرندگان انحرافی و مائل نمیتونه پرواز کنه و حرکت کنه. ملخ نوعا حرکتش مائل متمایل مستقیم حرکت نمیکنه، کجکی به تعبیر عامیانه حرکت میکنه و نامنظم. وقتی این گروه های ملخ میپرن اصلا میبینید که یه مرتبه متوجه میشه این بر پره یا اون بر پره، اصلا نامنظم، اصلا هیچ شیره و نسق و نظمی در حرکتشون این حیوان ندارد. فرمود این انسان ها که وقتی میان، خب این نامنظمی از چی برمی‌خیزه؟ وقتی که فکر انسان درست کار نمی کند، وقتی هول و وحشت وجود انسان رو گرفته است، نمی دونیم ما چرا بالا پایین میریم، چرا راست میزنیم، چرا چپ میزنیم، گاهی دیدید در حوادث زندگی و در مشکلات اینجوری این چرا ما اینا رو برمی داریم، ما چیکار داریم به اینها، ما چرا این ما اینجا چیکار میکنیم اصلا؟ این حالتی است که هول تمام وجود رو گرفته است. این حالتی است که انسان میبیند همانی که خداوند میگوید ترنا سکارا و ما هم به سکارا. پیغمبر میبینید مردم همشون مستند، نه اینکه مست باشن اینا، و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید، سنگینی و عقوبت است که اینها رو مستشون کرده است، اینا متحیر و متوش مانده هم در این عظمت. چنهم جراد منتشر مخطعین الادعا، اینها خود احتاء یه معنای اون شتاب است، یه معنای اون تفت و خاری است. مخطعین الادعا یقول الکافرون هازا یومون اصد، می شتابندی دست خودشون هم نیست، باید بشه اصلا اینها رنده می شوند، شتاب شتاب قهریست، می شتابند به سوی صدایی که صداشون زد. یتبعون داعی لا ارجله، اینا اصلا تابند دنبال اون صدا و ندای حق میرند، میرند. یقول الکافرون هازا یوم عسر، بعد اونگاه کافرون در اون عالم میگویند این روز روز عسری است، از ماده عسر می آید در قبال یسر، امروز روز دشواری است، روز سختی است، ما فکرش نمی کردیم که این روزها در پیش داشته باشیم و به اینجاها پا بگذاریم. هازا یوم عسر، اینها در اون روزی که باید پاسخ می دادند اینها به اختیار دعوتشون کردن، با اکرام دعوتشون کردن، میهمانی برای اینها درست کردن، سور برای اینها مهیا کردن، خواندنشون. به چی خواندن اینها را؟ خواندن مسئله ای که اذا دعاکم لما یحییکم، دعوتشون کردن در دنیا به یه چیزی که سعادت، نجات براشون بیارن. اینها رو دعوت کردن به یکی سلامت، امنیت براشون ارمغان بیاورد. حق انتخاب و دعوت داشتن، قبول نکردن، رد کردن، اون برخوردها رو انجام دادن. امروز دعوت میشن به این چیزها، ذلیلشون میکنه، خارشون میکنه، سرشون پایین میافتند، از قبل بیرونشون میکشند، میارتون به محکمه، نمیتوننم دعوت رو جواب ندن، اجباریست، با این خفت و ذلت بیناید. اون سرفرازانی که در دنیا پاسخ رو دادن، لبیک رو گفتن، دعوت رو پذیرفتن، امروز روز آقای اونهاست. امروز روزی اونها که بسیار عالی و راحت در بحث نتر براغه در خطبه قاسعه اشاره به اون مدت عبادت ابلیس که می کند امیر المؤمنین علیه السلام، 6000 سال عبادتی که ابلیس دارد، بعد معلوم نیست، لا یادرا، که این از سالهای دنیاست یا سالهای آخرت. بعد اونجا بس این مطلب می شه که خداوند یه روز قیامت را توجه کنید دیگم، یه روز قیامت، یک یوم قیامت را خداوند الف سنم ما تعدون، 1000 سال از این سالهای 360 روزی شما می دانند، 1000 سال از اون. بعد در مجموع قیامت هم می گوید خداوند سبحان 50000 سال در سوره مهدی معارج، در روزی که باز اون روز 50000 سال است. بعد اونجا جمع بین اون 50000 و 1000 میگن 50 موقف قیامت، هر کدام 1000 سال، 50 موقف 50000 سال، 50000 رو بیه زب در 360000 بکنید، 360 چی میشه رقم؟ چی میشه رقم؟ هیچی اصلا انسان تحجیب میزنی خودم چی حساب استفاده است. حالا این علتش نه این که مثلا شما بخواید حساب سال دقیق اونجا اصلا بگید روز و شب، نه روز و شب بگید نیست اونجا، اصلا حساب گردش حول یعنی که سال. چرا سال و سال میگویم؟ چون بس بگردید و بگرده روزگار، چون یه دور کامل زمین باید دور منظومه خودش، دور خورشید بگرده رو محور و مدار خودش، یک اوربیتال کامل رو طی کنه، بعد اونگاه چی میشه؟ بعد اونگاه میشه یک سال، یک حول، یک گردش میشه. اونجا که بحث گردش زمین و زمان نیست، اونجا که این نیست، نه، عوارض، پیامدها، مشکلات. شما فکر کنید در یه 1000 سال یک هزاره چی در بشریت گذشته؟ تمام صعوبات، دشواری ها، سختی ها، درد ها، مرض های 1000 سال یک جامعه رو بگیرید، بعد اینا رو بخواید خلاصه تو یک روز بکنید، چی رو میشه؟ چه تصوری در ذهنتون میاد از سختی اون روز؟ گاهی شما در زندگی یه روزی دارید، شبی رو بگید دیشب به من شبی گذشت که با 10 سال از عمرم برابری کرد، اونقدر به من سخت گذشت. بگید این یک هفته که من در بیمارستان بودم، یک جوری بود مثل این که 20 سال من رنج دادن. قرآن میگه یه روز میارتون اونجا که اون روز برابر با 50000 سال است. نه 50000 سال، بلکه زد در 360 شم بکنید، بعد اونجا عدد حقیقیش میاد. حالا چی نفس کردم در ادامه بحث اینه، بعد اونجا رسول خدا سوگند یاد میکند وجود مقدس خاتم انبیاء حضرت محمد صلی الله علیه و آله. فرمد والله به خدا قسم این روز با تمام سنگینی هاش یخف فعل المؤمن، بر مؤمن سبک، در حد اخف من صلات مکتوبت یسلیها فی الدنیا. اندازه یه نماز واجب برای مؤمن بیشتر زحمت ندارد و رنج ندارد با تمام اون دشواری هاش. اونهایی که به تمام وجود پذیرفتند، آمن نام ما انزلت و اتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاهدین، اون مقام را دارن، اون سهولت را دارن، اون برکت را دارن. و دیگران این آنیست که خداوند از زبان خودشون میگوید هذا یوم عسیر، این روز دشوار و سخت است. تا اینجا این فصل تمام میشود. خاطر مبارک عزیزان است که در نوبت قبل گفتیم در آیه 5 این سوره شریفه و لقد جاءهم من الانباء ما فیه مزدجر،
در این سوره می آید برای شما از انباء، از نبعها و گزارشات مهم و تکان دهنده و سازنده، مواردی که کافی است برای اینکه شما رو بازدارد از خیلی از مسائل و مشکلات. حال از اینجا فصل این انباء شروع می شود. خداوند اون خبرها را می گوید. گزارشات خبری حق از امم گذشته از این فراز این سوره مبارکه آغاز می شود. چند سرت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و زجر. اینهایی که شما پشت کردید دلشون کردید پیغمبر، کذبت قبلهم، قبل از اینها هم بودند. اینها که اولین نوبرش نیاوردند در تکذیب یا در تصدیق، قبل از اینها هم بودند. کذبت قبلهم، قبل از اینها هم تکذیب کردند. چی؟ قوم نوح، قوم نوح. خب شخصیت بزرگوار نوح از این مردی از عظما و بزرگان بشه، شخصیتی که در سنگ نوشته های منطقه تمدن اصلی بشری یعنی بین النهرین آثار این بزرگ مرد باقی است. مرجز آثار قبل از آشوریان، کلدانیان، تمدن عمیق در این منطقه ها، چه نام این در سنگ نوشته های این هاست. در مرارش تنوخاما دقیقا خصوصیات نوح مطرح هست، جزئیات او، زندگی او، اعمال او، تاریخ او، وضعیت این بزرگ مرد، شخصیت استثنائی در بین انسان هاست و در بین انبیاء الهی دارای مقام صفت اللهی است، شیخ الانبیاء است و مقام والایی دارد. از همه مهمتر این که این مرد پیشتاز و پیشکسوت مبارزه با مکتب الحاد بتگرایی است. اولین شخصیت است که با بت مبارزه میکنه در بین انبیاء. بتشکن اول تاریخ بشریت این بزرگ مرد است. و انما شیعتهی لابراهیم، ابراهیم افتداء به عمل کرد، رو کرده است که آنچنان می کند. این مرد جلودار است و پیشکسوت است و در این حال صاحب شریعت، اگر اولو العزم به معنای این که صاحب شریعت است، این شریعت نوعی داره، این تابع شریعت دیگری نبوده است حضرت نوح خودش، و در این حال صاحب کتاب است، مستحضری که 104 صحیفه آسمانی نازل شده است. داریم ادله‌ای که این رو اثبات می کند که 20 صحیفه از مجموعه 104 صحیفه مال نوح بوده است. یعنی مجموعه قلیلی داره در 950 سال ارتباط عظیم و قلیلی با ملکوت دارد و با ذات باری تعالی دارد. دستور العمل، بخشنامه‌هایی که گرفته است، همه جمع شده است. این مجموعه کاملی رو تشکیل میدهد جناب می‌فرماید خداوند سبحان که زبد قبلهم قوم نوح. خب سرزمین نوح هم مستلزم همین منطقه ایست که عرض کردم، قسمت موسل و جنوب موسل و همین قسمت های عراق فعلی است. فکذبوا عبدنا، این کذبت، تکذیب کردن قوم نوح قبل از این مکذبین نوح، جناب نوح را تکذیب کردند. بعد مجدد فکذبوا عبدنا، اول فهمو تکذیب کردن قوم نوح، باز بعد مجدد میگه تکذیب کردن عبد ما را. فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و زدجر، اولش مجنون است و زدجر، بازگو میشود. در اینجا میبینید که در شروع این ماجرا حق دو تکذیب میگوید. کذبت قوم نوح، قوم نوح تکذیب کردن. فکذبوا عبدنا، عبد ما را تکذیب کردن. خب یکیش کافی بود، اگر یکی از اینها میومد همون فکذبوا عبدنا قوم نوح، قوم نوح مثلا تکذیب کردن عبد ما را، دیگه کافی بود. اما تکذیب دو مرتبه اومد، دو تا تکذیب داریم در اینجا. ظاهر امر این است که ما در مسئله نبوت خب دو مبحث داریم و دو بحث داریم. بحث اولی که در قضیه نبوت وجود دارد این است که آیا بشر نیاز به پیغمبر داشته یا نداشته، بشریت نیازی به دستاورد انبیاء دارد یا ندارد، انسان‌ها در طول تاریخ نیاز به این داشتن که از طریق انبیاء با خدا سخن بگویند، خداوند نیاز به واسطه و سفیر برای جامعه بشری داشته است یا نداشته است. این یه بحث کلی است که در جای خودش ادله ضرورت نبوت مطرح میشه، ادله نقلی آن، ادله عقلی آن، قاعده لطف، سرامت این قواعد است که اصلا چرا بشر نیاز به نبوت دارد. ارتباط مستقیم با خداوند برای جمعی انسان ها مسلم از قالب دستورگیری و تشریع امکان ندارد، چون ظرفیت ها متعدد است. ما ظرفیت واحد نداریم، سخن را روی با صاحب دلان است، نگویند از حرم الا به محرم. و بعد بحثی مطرح میشه که اگر نباشد، اگر سلسله نبوت به اتصال ملک و ملکوت نباشد، زندگی روی زمین زندگی حیوانی بود، برای انسان ها ارتباط با عقل دست نمیداد. و صدها مسئله دیگه ای که اینها ادله عقلی شد، بزرگان مانند خواجه طوسی در تجرید الاعتقاد
علامه هلی در کشف المراد، اینا شرح قوشی، دیگران بیان بحث میکنن در علم کلام ضرورتش رو، مباحث فلسفی هم داره، مباحث عقلی هم داره که مطرح میشه. اینو میگن مباحث نبوت عامه که اساسا بشر نیازه به. حالا ما قبول کردیم که ما نیاز به پیغمبر داریم، یعنی خیلی از مسائل است که ما نمیتونیم مستقیم از حلیت ها و حرمت ها و خیلی از احکام را ما که نمیتونیم خودمون بسازیم، دستساز بشر که نمیتواند باشه. اگر واقعا هر کسی برای خودش بسازد، خب میدونید چی میشه؟ که چیزی به نام دین باقی نمیماند، یک آنارشیست میشه که هیچ کی چیزی نمیفهمه چی شد کجا رفت اصلا. حدود اختیارات بشری هم خداوند اگر از طریق انبیا وحدتش نده، این هر کسی محدوده است، وارد محدوده اون میشه و اصلا نمیدونه چی شد، هیچ باقی نمیماند از شریعت. به دین جهت نیاز است، پذیرفتیم. اما حالا کی پیغمبر باشه؟ حالا آیا زید ابن حسن پیغمبر باشه یا حسن ابن زید پیغمبر باشه؟ ما امروز کی پیغمبر است؟ قبول کنیم که این آقایی که هم دست میگوید من پیغمبرم پیغمبر است، ادله میارد، دلیل میارد، حالا ما قبول میکنیم قبول نمیکنیم؟ بعد از این که تثبیت شد اصل ضرورت نبوت، اونگاه بحث این میشد که امروز امیر در میخانه کیست؟ امروز چه کسی قافل سالار نبوت است؟ اینجا میشه بحث نبوت خاصه. خداوند هر دو رو مطرح میکنن. کذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح اصل نبوت رو تکذیب کردن اول، بعدم گفتن بر فرض اگر بنا باشه نبی باشد، فکذب و عبدنا، تازه اگرم نبوت درست بود تو رو ما قبول نداریم به عنوان نبی یا پیغمبر. اصل نبوت زیر سوال، اونگاه شخص نبوت زیر سوال. این میشه تکذیب نبوت عامه و تکذیب نبوت خاصه. فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و زجر، گفتند این آقا مجنون، این مجنون است. حالا توجه داریم نوع اتهام به جنون، این از همان دست است که پیغمبر ما هم گفته شده است، و قالوا مجنون و زجر. دیگه اصول کار همینه، اگر ما بخوایم خطی را کسی را مقابلمون برداریم و حذفش کنیم، لازمش اینه که چیزایی بگیم که چهرهش رو چه بکنیم، مخدوش کنیم، زشتش کنیم در منظر عمومی، این ما وجاهت شخصیتش رو از بین ببریم. و این عناوین و این تهمت ها در ظرف زمانی اون جامعه خوب بوده. فرض کنید، مثال عرض می کنم، اگر ما در جامعه ای که حالا اون عرق ملیت و ناسیونالیستی و اون حالت خاصی مثلا وجود دارد، بهترین تهمت بره که کسی رو بخواد مخدوش کنن چیه؟ نه وطن فروش، خائن وطن فروش، خیانت به وطن میکنی. دیگه از این تهمت بدتر وجود نداره. در یه جامعه‌ای که فرهنگ دینی حاکم است، انسان‌ها اون حالت تعبد و اون حالت تناسک و اون حالت خاص رو دارن، حتما که مثلا این کسی بخوان مفتش کنن به چی متهمش کنن؟ بگن ای فاسق بدکیش، ای ضد دین. و اینا تا مسائل است که خیلی خوب است و میگیرد چهره رو مفتش میکنن. تو یه جامعه‌ای که انضباط اجتماعی حاکم است و اقتصاد روان به خودش رو دارد، فرض بفهمید انسان‌ها رو عدالت اقتصادی دارن با هم زندگی میکنن، در محدوده تعامل درست مالی عمل میکنن، حالا بخوان کسی رو مفتوش کنن بگن ای مال مردم خور، ای ربا خور. اما وقتی این جامعه خوب ربا چیز متعارفی هست، بگن به کسی ربا خور، خیلی چهرهش مفتوش نمیشه، خیلی زشت نمینماید. نوعا این هست این بحث. اینها میگوین به قال و مجنون. به ذهن آیان میآید که این کلمه مجنون یعنی این انسان خل است، مثلا فرض این فکرش درست کار نمیکند، این نظرش میگه نه این نیست فراد این جماعت، این زمینه اجتماعیش بود بررسی بشه این بحث. اینها نمیخوام بگم که این انضباط فکری ندارد، به لحاظ این که فرداش میگن شاعر نسبت به پیغمبر خودمون نگاه کنید، مگر به رسول خدا نگفتن شاعر نتربص به ریب المنون؟ این شاعر است. خب نمیشه کسی هم عقلش درست کار نکنه هم شاعر باشه؟ میشه. شاعر یعنی چی؟ شاعر به اعتقاد بعضی از ماده شعر میاد، شعر یعنی مو. اون کسی که تو مو میبینی و من پیچش مو، اون کسی که موشکاف هست. شما خیلی چیزا در زندگیتون میبینید، ما چقدر شب و روز بر من و شما گذاشته هست، چقدر شب و روز گذاشته، هر کدام ما سن چقدر هست، ببینید چقدر شب دیدی شما در عمرتون. اما یه پیرمرد استخوانی هم شب دیده است، شبی که اون دیده با شبی که ما باشیم. شما برای شب بخواید چیزی بگید، چی میخواید بگید؟ هم یک صفحه کاغذ نمیتونید پر کنید در مورد شب چیز بنویسید. شب شب این فرس این فرس تمام شد. حالا یه قلم رو دادن به دست این پیرمرد، گفتن تو شب بگو. شروع کرده از 600 بیت شب رو توصیف کرده است، 600 بیت شب رو توصیف کرده است. همین شهریار خودمون محمود حسین شهریار دیوانش نگاه کنید، کلیات دیوانش هم مثلا یه شبنامه رو بهت بخونه. ببینید از شب چی کشیده بیرون، چه اسراری رو در شب مطرح کرده. بعد انسان عجب، این مسائل عجب مسائلی بود. شاعر کارش اینه که شما میبینید آقا گوشه شالش باز کرد، گفتن تو بگو برای ما منطقه عطار درس نده، خودت بگو هم چه داری تا ببینیم چه داری. گفت از بردای ما نمیخواییم از خودمون. گفت نه خودت بگو. گفت بسیار خوب، حال که میگویید میگویم. این سخن شیر است در پستان جان، بی کشنده خوش نمیگردد روان. حالا که طالبید بسم الله، از گوشی شالش با کرد شروع کرد بخواندن، بشنو این نی چون شکایت میکند، از جدایی ها حکایت میکند. که از نیستان تا مرا ببریدند، از نفیرم مرد و زن نادیدند. سینه خواهم شرحه شرحه از فراق، تا بگویم من ز درد اشتیاق. من به هر جمعیتی ناولان شدم، جفت بدحالان و خوشحالان شدم. هر کسی از زن من شد، از زن خود شد یار من. از درون من نجست اسرار من، تا به اونجا که چی بگم، با کی بگم سخن. کوزه چشم حریفان پر نشد، تا صدف قانع نشد پر در نشد. تا رسید بس است در نیابت حال پخته هیچ خام. پس سخن کوتاه باید و سلام. اشتباه کردی مثلا 18 بیتمون بی خود گفتیم. 18 بیت رفت لارشان در قونی آتش بپار شد، قوقا بپار شد. نمیشه. ما نفهمیدیم این نی چیه، ما نفهمیدیم بشنو این نی چون شکرد این کدوم نیه، ما نفهمیدیم نی حدیث را آن پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند، همچون نی زهری یا تریاقی چرید، نی حریف هر که از یاری برید. ما اینا نمیتونیم بنیچه. آقا بی اینا بروی ما بگو بل کنید ما را. نه حالا که دیگه این چیزی نست میگویم. 26,000 بیت گفته شد شرح این 18 بیت. 26,000 بیت اومد شد شرح این 18 بیت. این میشه شاعر. شاعر یه چنین موجود عجیب و خلقیه. شاعر یه انسان نیست که ما یه چیز ها میبینیم اون چطور میشه یه کسی مجنون باشه و بعد شاعر باشه؟ یک امکان نده. این پارادوکس به اصطلاح امروزی ها یک نمیشه. پس مرادی اینها از این که میگفتن شاعر این نبود که مجنون، این نبود که این عقلش درست کار نمی کند، مختل به شاعر هست. نه مرادشون چیزی دیگری بود. مجنون یعنی من به هیچ جن، نه اون کسی که جن داره بر اساس اون اعتقاد خودشون و بر اساس اون زمینه اجتماعی که فکر میکردن در ذهنیات خودشون. مجنون دو معنا داره، یعنی کسی که جن را مسخر کرده است یا جن او را مسخر کرده است. یعنی یک کسی که خودش حرف نمیزنه، جن داره بهش میگه صحبت کن. صحبت میگه آقا این حرفای که من حرف جن، حرفای خودش نیست، باور نکنید. جن چیه؟ جن یک موجودی است که خیلی شریره، مثلا شیطان است، این کارا رو میکنه. فکر کنید حرفا باور نکنید. یا نه این جن را مسخر کرده، جن براش اطلاعات میآورد. یا مجنون کسی که جن حاکمه بر او، یا کسی که بر جن حاکم است. هر دوش به دست. کلمه مجنون گفته میشد به نبی مکرم اسلام یا به دیگر انبیاء الهی، این معنا رو داشت. و به دنبالش ببینید مجنونون و زدجر، ازدجره یا زدجره از ماده زدجره به معنای قبول و زجر و زدجره. این مجنونیست که تابع همون جن میشه، میپذیرد هر جنش را، هر چه او بگوید عمل میکند و به دنبال او به نیشی را عمل میکند. زجر پذیرفته است از اون جنش مثلا. و قالو مجنونون وزدجه. دیگه وقتی کار به اینجا رسید و در قبال تمام این خدمات و زحمات سخن از آنجا شد که مجنون وزدجه، این دیگه تمام. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. وقتی که جناب نوح بنابر همون اصلی که عبدال سخن حفظ کردن احساس می کنند دیگه کار تمامه و با این مردم سخن گفتن و مطلب فائده ندارن، اینجا دیگه بعد از 950 سال دلسوزی تمام پدران اینها، فرزندان اینها مشهور لطف این مرد بودن، دلسوزی اینو دیدن، تمام این خصوصیات به این متهمش کنن، هی تومت شدنن، هی بگن این، بگن آن، بگن آن. دیگه بس است. اینجا جا دارد که دل این مرد بشکند. اینجا آن است که آه دل مظلوم سوهان آمد، گر خود نبارد برنده را تیز کند. اینجا جانیست که فدعا ربه. این حدیث رو گاه منظرم بارک عزیزان از کردم که انا اند منکسرت قلوبهم، حدیث قدسیست که من خدا در نزد دل شکستگانم. خدا من خدا به نزد دلش استگانه. و اگر دلی در جایگاه خودش بشکنه، یعنی دل مظلوم وقتی میشکند، اینجا از پیامدهای او خیلی ها بر حذر نیستند و این قانون الهی است. و خدا میکند که اون دل دل اولیاء خدا باشد، ولی خدا دلش بشکند. خدا میکند که دل دل نبی خدا باشد. میبینید شما هرگاه دل انبیا میشکند به تعبیر ما، هرگاه غم دل انبیا رو میگیرد و دستشون بلند میکنند، زیر و زبر میکنند، طوفان بپا میکنند، که ممکن این مرد الان طوفان بپا میکند. انشاءالله هفته آینده طوفانی که بپا میکند با هم خواهیم دید. ففتحنا ابواب السماء، در با آسمان را میگشاید نور. فجرنا الارض عیونا، زمین میشکافد، از بالا میآید، از زیر میآید. فانتقل ما و علا امرن قد قدر، کار با کجا می کشه؟ با یک دعای پیر مرد آسخانی، چون نو زمین و آسمان به هم دوخته می شود. یعنی باید شناخت اولیاء خدا را شناخت. ولی فردر خلاصه، اگر ولی خدا لب باز می کند چه می شود؟ انشاءالله ادامه گفتگو و بحث و محضر و مبارک سروران معظم در نوبت آینده به سمع شریف خواهیم رسان. خداوند سبحان دلها و به جلال و جمال قرآن بیش از بیش منور آشنا بگرداند. ظرف دلهای ما رو مستعد حکمتهای قرآنی قرار بدهد. در دنیا و با دستمون از دامن کلام خودش به اطرت کوتاه مگرداند. صلوات امروز همان کنه که مستنظری دوشه نگید. البته بنده هیچ مدرکی به این باب ندیدم و نیافتم، در کلام بزرگان هم و قدما هم نداریم اون که روز 15 رجب روز رحلت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها باشه، ولو الان گفته می شود. اما مدرک و معخذ دقیق حساب شده ای در بین قدما ندارد. همچنین باز نفت میکنم بنده، بازا کسی تکفیر نکند فلانی مثلا این رو، نه، ما هر روز را به نام حضرت زینب اگر در زندگیمون داشته باشیم بازم کم هست، نه یک روز را، همیشه روز زینب است، چون همیشه روز حسین است، چون همیشه روز کربلا است. به معنای واقعی کلمه اگر ما بفهمیم که بس سفره که نشستیم و داریم کجا میخوریم و تغذیه میکنیم. اما بحث در اینه که خب اگر مطلبی و خبری و واقعی گفته می شود، اون انتصاب واقعی خیلی مهمه. ظاهرم عبیدالله نامی است از رجالیون که ایشان دارن در نوشته هاشون مثلا این روز رو به عنوان روز رحلت از زینب مطرح کردن، اما در کتب قدما ما تاریخ برای این روز تعیین نشده است. حالا چه ایراد دارد که ما یه روز را به این بهانه به نام این بزرگوار مثلا باشه؟ خب مضافم بر این که همان گونه که اشاره فرمودند این ایام هم متاسفانه گذشت، نصفی از ماه رجب رفت و بنده دویده است، هنوز متوجه نشدم که چی شد و کجا. فیر و منگوس ما عطای تو، هنوز متوجه نشدم که یعنی چی، از کی دارم طلب میکنم، من از کی دارم چیز میکنم و چطور ما را دعوت کردن با این کلمات و این جملات و این ما حزین به این ما عجیب که ابتدا اشته می شد وجود مقدس حضرت صادق علیه صلوات و سلام وضع زندگی رو عوض می کرده، یعنی شیره و برنامه ساعت به ساعت بیان ساده تر ساعت کاری رو عوض می کرده. بعد اون مطالبی که رضا کرده، اما عرجب و شهر عرجب و شهر و العبد عبد، رجب ماه من است و بنده بنده من است، یعنی میخوام بنده خودم را در ماه خودم پذیرایش کنم. مقدمه ایست برای اون ضیافت الله عظیم. امیدواریم به هر حال انشاءالله در این نیمه دوم ماه رجب بتوانیم از فیوزات و از برکات این ایام برخوردار و بهره‌مند باشیم انشاءالله، و قدر این ایام مبارکی که در پیش داریم در این ماه شریف، قدر این ایام با عظمت رو بدانیم.
هر حال محفل رو مزین میکنیم به نام بانوی بزرگوار عالم بشریت انسانیت، عقیلة النساء، عقیلة العرب، کریمة النساء، وجود با عظمت دختر کبرای امیر المؤمنین زینب سلام الله علیها. شخصیت بزرگوار و گرانقدری که گاهی که بعض از بزرگواران معصومین نام این بزرگبانو را می بردن با یک عظمتی یاد می کند، حتی خود حضرت صدیق اشهد و دیگر معصومین و نام این بانو را با یک فخامت، خود این کلمه عقیله را که شما به کار می برید احتمالاً باید معناش عزیزان بدانند که عقیله کلام عرب برای هر شیء با فضیلت در هر چیزی اسم می گذارد. حالا مثلا میخوام بگم که بهترین کتاب اون اسم خاصی داره مشترک، ما میگیم بهترین، اما در کلام عرب اینطور نیست. بهترین هر چیزی اسم خودش رو دارد. به بهترین زن عقیله گفته میشه. عقیله یعنی بالاترین زن. مثلا خود کلمه عقیله، عقیله تو بنی هاشم، بهترین زنان بنی هاشم، خود این عنوانی که دادن خودش مشخص کننده است. اما کلون بماند، وقت گذشت. در تمام ابعاد وجودی، چه در مقام علم، چه در مقام شهامت، چه در مقام شجاعت، چه در وفاداری، سلامت کامل، تمام تعالیم پدر بزرگوار و مادر گرانقدر رو مو به مو اجرا کرده است دختر کبرای علی و به حق ضلع سوم بقاء مکتب پس از عاشورا مسلم وجود مقدس زینب سلام الله علیها است، که اگر وجود با عظمت این بانو نمی بود و اون نقش تاریخی خیلی از دستاوردهای قیام و حماسه عاشورا گریم به فراموشی سپارده می شد، و اگر مقابله با اون خطابه‌های آتشین به اون گفتار مستدر و قوی زینب نمی بود، چه در کوفه چه در شام خیلی از مباحث لوس می شود. از که من دیگه وقتش گذشته، ولی اگه نگاه کنید به تاریخ، این چند روزی که از حضور اهل بیت علیه السلام در شام گذشت، قضایا برگشت، یعنی یزید دستور داد که اینها رو برگرداندن به مناسبی و لباس دادن، امکانات دادن، پذیرایی کردن، دستور داد بهشون که اگر میخواهید تعزیه داری کنید حالا تعزیه داری بکنید. چی شد که برگشت؟ چه سیاست عوض شد؟ اگر در تاریخ دقیقاً بررسی کنید، اون کسی که برگه تاریخ را برگردان هیچ که نبود جز زینب سلام الله علیه. این بانو بود که تونست عوض کنه اصلا در این بانو کرد. نکاتی دارد که در جای خودش محفوظ هست. دیگه همین مقدار فضیلت بس که کسی به این مقام شامخ برسد که به امام عصر و زمان خودش تسلی بده، یعنی قلب امام زمان خودش رو گفتن هم سلی و تقویت کنه، یعنی اون لحظه که دارد حضرت زینب العابدین نگاه میکنه به این بدن پاره پاره و روی خاک قلتیده، حجت خدا را مولا کونه این رو میبیند، بدن بدون سر مبارک، از تمام بدن خونها بر روی زمین خشکیده است، این وضعیت رو میبینند، دیگه طبیعی است که شناختی که از صدق شهدا دارد فرزند گرانقدر حسین العابدین جا داره که نتونه تحمل اصلا داشته باشد. به هر حال اون مقام شامخ صبر این خاندان است. اینجاست که خب بدن داره میلرزه، حالا دارن جداشون میکنن از این کشته ها و بدن هم دارن میلرزه دستن، چون دیگه هم کار رنگ صورتشون پریده هستی. تاریخ ثبت است که از زینب دیدن که این ارتعاش رو به ترسیدن در جان حضرت سجاد، اونجا بود که اومدن تقلیت قلب امام شد و فندن یادگار برابر این چهاری سنت فندن هم نجر، مگر این جنازه حجت خدا نیست که این گوه روی زمین هم بدن، فندن هم بدن به زوری می آیند چیزانی که بر روی این حق علمی نست می کنند که تا قیام قیامت باب درون پچن می رزد و همیشه مرور ایام و کرور زمان موزه به کنه شدن اون قیام اون حماسه و این قبر و صاحب قبر نخواهد شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت النبوه.